Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ویوزیک یک شبکه اجتماعی برای شنیدن موسیقی و پادکسته. با ویوزیک میتونید به صورت کاملا رایگان و بدون دیدن هیچ تبلیغی به محتوای صوتی دلخواهتون گوش کنید. توی این اپلیکیشن میتونید اصلا صفحه شخصی خودتون رو بسازید. صفحه هنرمندان و پادکست‌های مورد علاقتون رو هم دنبال کنید. هر موسیقی یا پادکستی هم که دوست داشتید بردارید اونجا با دیگران به اشتراک بذارید. اگه خودتون هم دستی بر آتش دارید موسیقی یا پادکست تولید می‌کنید، میتونید توی این اپلیکیشن ویوزیک بارگذاری کنید و از این راه منبع درآمدی هم برای خودتون درست کنید. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های اپلیکیشن ویوزیک رادیوئه. توی بخش رادیو به ده ها کانال رادیویی دسترسی خواهید داشت که یکی از اونها هم به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره. با هر سلیقه‌ای که هستید میتونید از محتوای جدید و گلچین شده لذت ببرید. 24 ساعت هم هست. اگه اهل پادکست هم هستید که هستید، یه صفحه جداگونه برای پادکست ها وجود داره که اگه روی آیکون پادکست در نوار بالای اپلیکیشن بزنید میتونید با جدیدترین و پرشنونده ترین پادکست های فارسی اونجا آشنا بشید. اپلیکیشن ویوزیک در حال حاضر از کافه بازار و گوگل پلی و آی اپس قابل دانلوده و همچنین از داخل سایت music.ir میتونید به محتوای اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید. لینکش رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم. سلام، این 48مین طنز پردازی است. طنزپردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم معناش روشنه. درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خندداری بود چش میگیم بخندید. طنزپردازی یه حالت شهر فرنگتوری از همه رنگتوری هم داره. توی این اپیزود دیگه اند شهر فرنگه، انتهای از همه رنگه. ویژه برنامه نوروزی پادکست طنزپردازی است و به نیت هفت سین از 7 پادکست کار درست فارسی دعوت کردم تا 7 روایت از نوروز بگن. نوروز دیگه، ما مهمونی گرفتیم. خب تم مهمونی چیه؟ برنامه پارتی چیه؟ نوروز یه جشن 3000 سالی ایرانیه، بلکه بیشتر. ما قراره بریم 100 سال پیش ببینیم مردم تهران یا همون تهرون اون موقعا توی نوروز چه کارا میکردند، یا اینقدر هم ببینیم الان چه کارا میکنیم، چیا تغییر کرده، چیا بدتر شده، چیا همونجور سرجاش آریایی مونده. سال 1301 مردم تهرون موقع عید دیدنی مثل همین الان میگفتن 100 سال به از این سالها. 100 سال به این سالها نیست اصلش، 100 سال به از این سالها. اینطوری نگید آسمون به زمین میاد. البته ترونیا توی لهجهشون میگفتن 100 سال بی از این سالا. برای اینکه بریم ترون 100 سال پیش رو ببینیم، دست به دومن دو مرحوم جنت مکان شدم که دو کتاب ارزشمند درباره فرهنگ عامه ترون قدیم نوشتند. با چشم خودشون دیدن و با شیرینی هرچه تمامتر برامون روایت کردن. آقایان جعفر شهری و مرتضی احمدی. توی اپیزود سوم تنسپرزی که درباره موسیقی رو حوزی بود، درباره مرتضی احمدی حسابی صحبت کردم. دیگه برید گوش کنید. این نمیشه تکرار کرد که. کتاب پرسه در احوال ترون و ترونیا نوشته مرتضی احمدی یکی از منابع این اپیزوده. جعفر شهری باف رو هم که اگه نمیشناسید معرفی کنم خدمتتون. جعفر شهری باف متولد 1293 در ادلاجان تهران، در گذشته 1378 دوباره در تهران. جعفر شهری در دو مجموعه تهران قدیم 5 جلد و تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 6 جلد حال و هوای تاریخی تهران رو با جزئیاتش بیان میکنه. خیلی هم شیرین نوشته شده اینا. کلن فرهنگ عامه یکی از مهمترین منابع طنزنویسی و طنزپردازیه. من هی روی بحث فرهنگ عامه تاکید میکنم، این به اون دلیله. خب حالا قرار چی بشنوید تو این ویژه برنامه؟ اولین که 5 جلد و 6 جلد اونور 11 تا با مرتضی احمدی سرجمه میکنه 12 جلد که لحظاتی هم اگه فکر کردی من نشستم 12 جلد کتاب هر کدوم اینقدر خوندم چه آدم باسواد و درست حسابی هستم، همین چند لحظه هم که این تو فکر کردید خیلی خوشحال شدم. ولی خب نه، این کتاب ها رو مریم حاجی بنده عضو تحریریه پادکست طنزپردازی خونده و خلاصه برداری کرده و بعد بازنویسی کردم و در اختیار پادکسترهای مهمان گذاشتم. پس در این ویژه برنامه نوروزی صدای 7 تا پادکستر رو یه جا خواهید شنید و از آداب و رسوم عید و قبل و بعد از عید خواهید شنید. شهر فرنگ دیگه، از همه رنگه.
سلام، من منصور زابتیان هستم از پادکست جعبه و میخوام اینجا از رسوم استقبال نوروز در تهران 100 سال پیش بگم. از شروع اسفند کم کم ذوق عید نوروز در دل اغنیا و غم و غصه‌اش در دل فقرا می‌نشست. جنب و جوش و داد و ستد به راه بود و مردم دنبال تهیه وسایل عید می‌افتادند. چند تا تیکه رو حتما باید می‌خریدن. کفش و کلاه برای مردها، چون معتقد بودند دوست به کلاهشون نگاه میکنه چون چشم در چشم میشن، و دشمن به کفششون چون همیشه سرشو پایین میندازه. نگاری بین سر و پا خیلی زیاد مهم نبوده. عبا و چادر سیاه و چادر نماز و احیاناً جوراب برای زنها، چون جوراب رو به ندرت کسی میپوشید و بیشتر مخصوص سوگولی های حرم شاه بود، ولی کم کم به طبقات پایین تر جامعه هم رسید و برای عید حداقل جوراب رو همه تهیه میکردن. مردم بعد از خرید عید به جون خونه و زندگی می افتادن و این سنتی بود که در هیچ خونه ای، اگه جبه خونه یعنی خیلی تجملاتی یا مردشو خونه خیلی توهی و فقیرانه هم بود، تعطیلی نداشت. حکایت از که یه پسر فقیر سر حمل جنازه ای از پدرش پرسید پدر کجا می برنش؟ پدر جواب داد جایی که نه چراغ و نه فرش و نه اسباب خونه و نه آب و نونیه پسر. پسر گفت پس می برنش خونه ما. 100 سال پیش فروشندگان با انصاف ارزون‌تر می‌فروختند تا مردم شب عید راحت‌تر خرید کنند. از الانم نگم و اوقاتتون رو شب عیدی تلخ نکنم بهتره. نمیشه از استقبال عید گفت و از سبز کاشتن حرف نزد. اگه کسی دستش سبک بود 10 روز مونده به عید و اگه سنگین بود از 20 روز مونده به عید دست به کار سبزه می‌شد. زن خونه به تعداد جمعیت خانواده مشت گندم یا عدس یا ماش رو توی یه ظرف سفالی می‌ریخت، طوری که حین بردن و ریختن در ظرف چیزی از مشتش به زمین نیفته و با هر مشت نیت سلامتی و تندرستی و مال و گشایش میکرد. بعد آب نیم گرم روش میریخت و در جای گرم میذاشت تا دونه ها نیش میزدن. بعد توی یک دستمال میریخت و هی نمش میکرد تا جوونه ها رشد کنن. بعد هم تو آفتاب میذاشتن تا سبز و بلند بشه. اگه حوصله و سلیقه داشتن برای چند تا دونه نخود چشم و ابرو میکشیدن، با یه تکه پارچه به سرش میکردن و بین سبزه ها میذاشتن. زبون سبزه ها هم خبر از وضعیت سال جدید میداد. اگه یک دست روش کرده و تمام ظرف رو یک جور پوشونده بود، سالش خوب و کامش روا بود. و به عکس اگه کچلی و نازیبایی داشت، در بعضی کاراشون نقصان و لنگی حادث می شد و اگه ریشه ها گندیده و فاسد شده بود، جایی مالی از اون تلف می شد. این بود که خیلی ها به بهونه این که سبزه به همون نمیاد و دستمون سنگینه، بی خیال سبزه گذاشتن می شدن و از بازار می خریدن. از خرید گفتم و سبزه و حالا مرحله آخر استقبال از عید نوروز که همانا خانه تکانی است. تمام اتاقا و صندوقخونه ها رو خالی از اسباب می کردن و همه چیز رو شسته و رفته سر جای خودش برمی گردوندن. خانه تکانی یا به اصطلاح تهرونی های اصیل خونه تکونی عبارت بود از تکوندن فرش و پرده و روفرشی و روی پشتی و ملحفه و هر چی لباس تو خونه بود شسته می شد. مساو و نقره ها رو می ساییدن و سفید می کردن و ورشوی سماور و سینی رو با گرد آجر و خاکسترمالی می سابیدن و نو می کردن. دو طرف جوبای وسط کوچه پر بود از قالیچه تکونا. معروفه که می گفتن اومد تو کوچه قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت خودشو نشون داد. خلاصه دو منظوره بود دیگه، گرد و خاک به راه می افتاد و فوش و بد و بیراهی بود که رهگذران اثار تکانندگان فرش می کردن. همین موقع هم بود که دعواهای سخت در می گرفت که به خاطر به هم ریختگی و بی سر و سامون شدن زندگی مردها و مخصوصا جمع کردن کرسی بود. مرد خونه سر غروب خسته و له می اومد خونه و به جای اینکه بره زیر کرسی گرم لم بده و براش منقل و چایی بیارن، چی میدید؟ زمین خشک و سرد، شام حاضری، سر اینو یه دقیقه بگیر به اون دست نزن، خب قاطی میکرد دیگه. در این مورد کوچکترین تغییری بعد از 100 سال ایجاد نشد. هنوز بانوان محترم تلاش دارن تا دقیقه 90 همه چیز رو بشورن و بسابن. ولی اگه کسی حرف منو گوش میکنه، صدای منو میشنوه، ازش خواهش میکنم طوری استارت خونه تکونی رو بزنه که 10 روز آخر سال کاری نمونده باشه. عید همش همون روزهای قبل سال تحویل.
لونه می سازه لونه شو گوشه ایوون می سازه بیا گل ریحون دارم دیگه نوروز تو راهه.
سلام، بنفشه طاهریان هستم، پادکست چای با بنفشه. میخوام براتون از چهارشنبه سوری در تهران قدیم بگم. یکی دو روز مونده به شب چهارشنبه سوری، آبهای مونده توی حوض و حوضچه ها رو خالی و عوض میکردن. نه اینکه همینطور مفتی مفتی آب رو ول کنن که بره پی کارش، نه، اول زنا ظروف دم دستی و هر چیز کثیف و شستنی بود مثل لباس و خصوصا لباس زیر رو داخل هم شسته و آب میکشیدن و روی بند پهن می کردن. به نیت نزدیکی خانواده هم این لباس ها رو از بغل به هم گره می زدن. بعد کمی سرکه و زغال داخل حوض و حوضچه ها می ریختن که آب سیاه بشه. بعدم آب سیاه ها رو به نیت بیرون ریختن سیاهی، ترشی و چرکدلی از کانون گرم خانواده به جوی کوچه می ریختن. آب تازه هم که می خواستن پر کنن، اول یکم حبه نبات یا حبه قند توش مینداختن. کسی هم تا در رفتن توپ سال نو اومدن عمون نوروز حق دست زدن به آب رو نداشت. این از آب حوض. بعدش نوبت خریدن اسباب بزک زنا و کوزه مخصوص چهارشنبه سوری بود که هر کدوم وقت و آداب داشت. از صبح تا بلند شدن اذان ظهر زمان خرید اسباب بزکی بود که رنگ سفیدی و سرخی و رنگای روشن داشته باشه. بعد از اذان می رفتن سراغ خریدن چیزایی که میل به تیرگی و سیاهی داشته باشه، مثل سرمه و حنا و وسمه. سرخاب تبریز، سفیداب ملایر، رنگ و روناس شیراز، وسمه و حنای کاشان از برندهای شناخته شده بودن. سرمه رو هم اکثرا خودشون از مغز بادام، مغز قلم گاو و سنگ سرمه قزوین تهیه می کردن. سرخابو تا 40 روز باید در شعاع طلوع خورشید میذاشتن که درخشانتر بشه. سفیداب و زیر فرش دم در میذاشتن که خوب پا بخوره، نرمتر بشه، بهتر روی صورت بخوابه. بزک شب چهارشنبه سوری از واجبات امور بود. آرایش هفت قلم از جمله آرایشای همین شب بوده. میگفتن بزک کردن توی این شب عزیز چهره رو تا آخر سال منور میکنه. حالا هم فرقی نکرده والا، خرید اسباب بزک سال نو سر جاشه، فقط شکر پروردگار عمل آوری و پاکوبیدن لازم نداره. حالا شب عید سالونای آرایش جای سوزن انداختن ندارن. نزدیک غروب چهارشنبه سوری وقت کوزه شکنی بوده. کوزه کهنه‌ای رو از شن و خاک روبه خونه پر می کردن و می گفتن دور کردم و دور کردم، چشم دشمن رو کور کردم. بعد نزدیک غروب از ناقاره خانه میدان ارک، همین میدون 15 خرداد فعلی، پرتش می کردن پایین، با این باور که هر چی ناراحتی و دلتنگی و نحسی بود با این خورده های کوزه و دونه های شن پخش و پلا میشه، میره پی کارش. ما بعد 100 سال از اون تاریخ از اول اسفند هر لحظه تو کوچه و خیابون منتظر صداهای 100 برابر بدتر از ترکیدن کوزه ایم. کم مونده پلیس اعلام کنه هموطن بدون کلاه کاسکت و زره بیرون نرو. والا عصر چهارشنبه سوری فقط به قصد خودکشی میشه رفت تو کوچه. 100 سال پیش به جای ترقه در کردن چی داشتیم؟ بت سوزوندن، از روی آتیش پریدن، زردی من از تو، سرخی تو از من. اینا آداب شب چهارشنبه سوری بود که باهاش فالم می گرفتن. مثلا اگه آتیش بته یه نفر دیرتر از بقیه خاموش می شد، تعبیرش این بود که به خواسته و مرادش می رسه. اگه موقع پریدن از روی آتیش می افتاد وسطش، معناش این بود که به نعمت می رسید. نعمت آخه، احتمالاً اون نعمت مرگ بوده، چون وقتی یه ذره آتیش پر شالتو بگیره میگن دشمن بهت غلبه کرده. چطور وقتی بیفتی داخل آتیش نعمته؟ مگه میشه؟ به نظرم یه خورده اینجاش منطقش می لنگه. یه دم کارشون این بود که فالگوش وایسن. اینا سرنوشت سال آیندهشونو اینطوری معلوم می کردن. چطوری؟ مثلا اینا پشت یه دیوار وایستاده بودن یا پشت در خونشون، گوش می دادن تا سر و کله کسی پیدا بشه. رهگذری که داشت رد می شد و داشت صحبت می کرد، اگر اولین کلماتش راجع به پول و عیش و وصال و اینجور چیزا بود، معناش این بود که سال آینده خوشگذرانی و کامروایی خواهد داشت. اگه صحبت از مریضی و بیکاری و مرگ و میر می شنیدن، دلیلی بود بر این که سال دیگه بدبخت می شن. یه ده بیمزه و نونارم بودن که توی کوچه ها را می افتادن و محض خنده سخت ترین و دردآورترین کلماتی که به مخیلشون می رسید بلند بلند می گفتن. مثلا مردن پدر فلانی، از بام پرت شدن فلان کس، شوهر فراری فلان قوم و خیش، یا توی چاه افتادن بچه. خب از اون ور دیوارا و در خونه ها هم مردمی که فالگوش وایستاده بودن فوشو می کشیدن بهشون که ای حناق به گلوت بیفته، خفقان مرگ بگیری، ایشالله نش خودتو عذاب بگیرن. و گوینده کم نمکم قهقه سر می داد و پا می زاش به فرار. آخرین بخش مراسم چهارشنبه سوریم قاشق زنی بود. در همین قاشق زنی ها بود که پای عشق بازی و کامگیری و کامبخشی هم به میون می اومد. جوانان و مردان دل به نشاد چادر سر کرده در خونه نشون کرده ها و دختردارا و معشوقه هاشون می رفتن و ضمن قاشق زنی یه دل سیر دلبر رو نگاه و تجدید دیداری هم می کردن.
شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، مرزی کربلا رفته. شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، قبله دعا رفته. وای وای کربلای مرزی، زیارتت قبول، خوشگلی داشتی تو هم مثل بتو. یا زن شیدا بشو مرزیه، مرزیه، واله و رسوا بشو مرزیه، مرزیه. موسیقی وقتی میخندی دلم وا میشه، عرضیه اینو توی چشمان ببین، یا زن شیدا بشو مرضیه مرضیه، باله و رسوا بشو مرضیه مرضیه.
دیدی من میگم جانم میگم بدن میگم مرزی کربلا رفتی،
سلام علیکم، روزبه استیفایی هستم، سازنده پادکست چیروک. میخوام براتون یه کوچولو از هفت سین و افسانه تحویل سال و قصه امون و روز بگم. چیدن سفره هفت سین خیلی مهم بود. یه جوری که کسی اگه سفره نمیچید، انگاری که یه سال کسادی کاروبار و خرابی روزگار رو به جون خریده بود. کلن هم همین جوریه. یعنی شما هر رسمی تو هر جای دنیا رو اگه انجام ندی، بسته به میزان برش اون رسمه و لطف و عنایت صاحبای رسم، یه مدتی بین 6 ماه تا 7 سال به انهای مختلف بدبخت میشی. مگر اینکه یه سری رسم دیگر رو بعدش انجام بدی که اونا خودشون دوباره به مدت معلوم باعث افزایش رزق و روزی، طول عمر، باروری، مرگ بدخواهان، شفای عاجل کلیه بیماران، شفای عاجل قلب بیماران، شفای عاجل اکثر جاهای بیماران، روی هم رفتگی و خوشبختی میشه. کلن هم زندگی همینه. آدمیزاد خاریه در مسیر باد. اساساً ارتباطی بین اینکه شما چی کار میکنی و اینکه چی سرت میاد وجود نداره. سرنوشت انسان وابسته به جهت قرارگیری اجسام روی سطوح مختلف، سکسکه یا عطسه کردن حین گفتن یه حرف، ماه تولد، رد شدن کلاغ و گربه یا سایر اتفاقات تصادفی و طبیعی دیگه است. توجه میکنی؟ انسان اساساً نه تنها خودش وسیله است که حتی وسیله هاش هم وسیله است. بله. عرض شود که اساس سفره هفت سین این هفت سینه. یه مقداری سیر، یه تنگی سرکه، یه ذره سماق، یه کاسه سمنو، یه بشقابی سبزه، یه تنهلبکی سنجد، یه چند تا هم سیب. اطرافش هم یه مقدار آردنون میذاشتن واسه برکتش و آینه شمدون و یه کاسه آب که توش یه تخم مرغ نپخته مینداختن و معتقد بودن لحظه تحویل سال که بشه تخم مرغ تو آب تکون میخوره و معلوم میشه که عید شده. حالا شما ممکنه که بگین که چه کاریه و چرا پس مثلا از ساعت استفاده نمیکردن. در اینجا ضمن عرض تبریک به شما بابت این نکته سنجی ظریف و دقیق و ماشاءالله و احسنت به جهت این هوش سرشار، باید بگم که اون موقع متاسفانه باتری هنوز اختراع نشده بوده، این بوده که مردم نمیتونستن از ساعتاشون استفاده کنن. قدما معتقد بودن که سال وقتی تحویل میشه که دنیا از یه شاخ گاو میفته رو یه شاخ دیگش. اینجوری بوده که میگفتن که زیر دنیا، یعنی دنیا رو دیدین زیرش، اون زیر دنیا یه دریای خیلی بزرگیه، بعد تو این دریاه یه ماهی خیلی بزرگی هست در حد نهنگ، نهنگ خیلی بزرگ، یک گاو خیلی بزرگی هم رو پشت این نهنگه ایستاده. بعد دنیا بین دوتا شاخ این گاو است. سر سال تحویل که میشه این گاوه مثلا یه تکونی میده به کلش، اینو از این شاخ میندازه رو اون شاخ، همین هم میشه دیگه که اون تخم مرغه یا حالا نارنجه که تو آب بود تکون میخوره. حالا شما اگه که بازم میخواستی فضولی کنی و مثلا میگفتی همون اون دریاهه که اون نهنگه و گاوه و اینا توشن، خود اون دریاه کجاست؟ یعنی مثلا اون دریاه خودش رو چیه؟ اول خب بهت توضیح میدادن که اون دریاه دیگه هست همینجوری تا ته هست. ولی اگه باز خیلی اصرار میکردی که آقا نمیشه که اینجوری، یا مثلا اگه اینجوری بود که خب میگفتیم همین خود دنیا تا ته هست دیگه، یه گاو و نهنگ و اینا نمیخواست، اون موقع با استفاده از ابزارهای اصیل تربیتی که ریشه در سنت‌های ما هم دارند مسئله رو به طور کامل برات حل میکردن. توی پرانتز عرض کنم که عده‌ای از دانشمندان و اندیشمندان بر این باورند که غرض از این افسانه این بوده که بنیاد جهان بر آب است و منظور از گاو و شاخ گاو هم این بوده که سر و کار مردم جهان با زور است و خود گاو هم زیر پای محکمی ندارد و روی ماهی ایستاده که خودش در دریای شناور است که خود آن دریا هم رو هواست و کلن هیچی به هیچی. از دیگر دستاوردهای این دانشمندان میتوان به تشخیص منظور حافظ و سعدی و مولانا از شراب و زلف یار و مقبچه و شاهد نام برد. خلاصه که ملت دور سفره هفت سین می‌نشستن زل می‌زدن به این کاسه آب که ببینن این نارنج یا تخم مرغ کی تکون می‌خوره. که یعنی خب سال تحویل میشد و عید و همه سریعا اقدام میکردن به ماچ و بوسه و اینا. یکی دیگه از اعتقادات این بود که شما میتونی موقع تحویل سال این طبیعت مزاجت رو عوض کنی، یعنی مثلا اگه سرد گرمش کنی یا اگه گرمه سردش کنی یا از اینجور چیزا. واسه همینم بعضیا هر دو مدل خوراکی رو سر سفره میذاشتن، مثلا شیر و ماست واسه سرد کردن مزاج یا توت و مویز و اینا واسه گرم کردنش. خلاصه که سردی و گرمی به تعادل سر سفره بود. افسانه عمو نوروز و ننه پیرزن هم بود که میگفتن عمو نوروز پیرمردیه کلاگنبدی و قبا پوش و شال به کمر که عاشق ننه پیرزنه و از اون اول دنیا تا حالا این عاشق و معشوق به همدیگه نرسیدن. از اول سال تا آخرش ننه پیرزن مشغول رفت و روب و خونه تکونی و بند انداختن و زیر ابرو برداشتن و بزک توزک. به عشق این که عمو نوروز سر سال تحویل میاد بدیدنش. از اون ور عمو نوروز هم کل سال رو آلاخون والاخون کوه و در و دشت و دمنه که خونه ننه پیرزن پیدا کنه. دم عید که میشه عمو نوروز میرسه به خونه ننه پیرزن و میره تو، ولی میبینه زن بیچاره از خستگی و چشم انتظاری خوابش برده. اینم به تریج قباش بر میخوره و قهر میکنه و میذاره میره. فقط یه نشونی از خودش میذاره که پیرزن بیچاره که بیدار شد بفهمه این اینجا بوده. ننه پیرزن هم که بیدار میشه شستش خبردار میشه که چی شده و فغان و نالش عالمگیر میشه و شیون میکنه. حالا میگن اگر بعد سال تحویل آسمون قرم بشد این صدای شیون ننه پیرزنه. اگه باد و خاک بلند شد واسه اینه که داره خاک تو سر خودش میریزه. اگر هم بارون اومد یعنی خودش انداخته تو دریا. تا اینکه بالاخره کم کم آرومش میگیره و برمیگرده سر عقل خودش و باز میشینه به چیتان پیتان چشم انتظار سال دیگه. همون اندیشمندان معتقدن که این نتیجه اخلاقی این داستان اینه که خفتگان راه طلب هرگز به مراد نمیرسن. امروزه بعد صدها سال بی از اون سالها و با اختراع باتری اکثرا برای تشخیص لحظه تحویل سال به تلویزیون مراجعه میکنن و تغییرات اقلیمی و کاهش ناملایمات جوی ضمن آفتابی نگه داشتن خیلی از سال تحویل ها اندیشمندان رو به این نتیجه رسونده که ننه پیرزن و عمو نوروز قضیه رو به هر شکل بین خودشون حل کردن و احتمالا عید رو در سواحل نیلگون یکی از جاهایی که بشه مشغول استفاده از آفتاب عالمتاب نوروزی هستن. اصلی ترین بخش باقی مونده از سنت ها و باورهای نوروز علاوه بر هفت سین نقش گاو در زندگی بشر معاصره که همچنان به قوت خودش باقیه و متوالیاً به منصه ظهور میرسه.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یوهو،
خوشم خوشم که عمر دی سر آمد رانجا بگرفته پایان یوهو.
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادا کن در این نو بهارا.
دور سر ما رفته قم به یک جا رفته پا به کوبی یارا.
سلام. بله، میخوام از باطل و سحر در تهران 100 سال پیش براتون بگم. اعتقاد به سحر و جادو و خرافات نصف بیشتر وقت مردم 100 سال پیش رو میگرفت. یه گروه داشتن سحر و جادو میکردن، یه گروه دیگه مشغول باطل کردنش بودن، دست همه بند بود دیگه. آخر سال هم که میشد دیگه وقتش بود از شر هر چی سحر و جادو جنبل و قفل و اینا از اینا خلاص بشن. راهکارهای متنوعی هم داشت که بهتون میگم جهت الگو برداری که ایشالله امسال دیگه از این وضع در بیاین، خوب شین، آدم شین. آب دباخانه یکی از باطل و سحرهای قوی به حساب میومد، ولی آداب و شرایطی داشت. دباخانه هم که میدونید کجاست، اونجا که پوست گاو و گوسفند رو تمیز میکنن بهش میگن دباخانه. اگه پوست هستید و دارید صدای منو میشنوید گذرتون به دباخانه میفته خود به خود. اولین کار بعد از ظهر سه‌شنبه آخر سال این بود که سحر زده ها و سیاه‌بخت ها و بخت بسته ها راه میافتادن سمت دباخانه. برنامه این بود که رخت و کفش کهنه میپوشیدن، تمشون بود، شیشه یا کوزه‌ای برمی‌داشتن که از دباخانه آب بیارن. همشون اول یه جا جمع می شدن، بعد طول یک روزه شروع می شد. راه می افتادن و توی راه باید حرف می زدن، فک می زدن. حرفاشون هم باید از بریدن و دریدن و شکستن و ریشکن کردن و سوزوندن و سرویس کردن و اینجور چیزا باشه. ای ور ور این چیزا رو می گفتن تا برسن به دباخانه. مثلا اینجوری می گفتن حاج میراقا درخت عرعرش رو انداخت. سکینه بیگم پر چادرش به میخ در گرفت درید. مشتی ممدلی هرچی علف تو باغچه داشت از ریشه کشید. شیشه ترشی دست عروس رباب خانم اینا افتاد و خورد و خاکشیر شد. همدم خانم اینا این گربهش رو برد ول داد سر کوره ها. باقر عرکش همه کبوتراش رو پر داد و یکیشونم بر نگشت. اینجور چیزا میگفتن تا برسن به دباغ خانه. آب دباغ خانه خب بوس سگ مرده میداد دیگه. پر میکردن شیشه یا کوزه هاشون رو از آب دباغخانه، ضمناً باید آب دباغخانه رو به خودشون هم میمالیدن. قاعده و قانون هم داشت ها، بستگی داشت چه گره‌ای به کارشون افتاده. مثلا از چشم شوهر اگه افتاده بودند یا بختشون بسته شده بود، باید آب حوض رو به دامنشون میزدند یا به پر چادرشون. بعضیا باید اصلا کف کلهشون رو آب میزدند. قاعده و قانون داشت دیگه. وارد جزئیاتش نشیم که طولانی نشه. حالا شما دباخونش رو پیدا کن، سه شنبه آخر سال که رفتی اونجا چشم دایرکت بده تنسپرزی، مشکل تو بگو تا بگم کجا تو چه کنی. خب جماعت بدبو بعد از انجام این کارا که گفتم برمیگشتن خونه هاشون. برگشتنشون هم قاعده و قانون داشت. در مسیر برگشت دیگه وراجی تمام، لام تا کام کسی نباید حرف میزد. از بوی بد و کراهت و تعفنی که همراهشون بود هم نباید روی ترش میکردند. پشت سرشون رو هم نباید نگاه میکردند. بعد میرسیدن خونه، آبی که آورده بودن رو چهار طرف خونه و روی پاشنه های در میپاشیدند. در این عقیده که دفع فساد به افسد باید نمود. یعنی یه سحر و جادویی که بخواد داره بیاد در خونه اینا، میاد میگه اه اه حالم به هم خورد بابا، ولش کن این خودش تو کثافت غرقه دیگه، من چی کارش کنم. والا این از این. از آخرین راهکارها برای رفع سمجترین سحرها و گره ها رفتن به حمام جهودها بود. توی حمام جهودها یه نفر باید به چهار کنج دیوار حمام آب میپاشید تا فرد سحر زده با شتک قطرات از دیوار برگشته خیس میشد. یعنی آب بپاشن میخوره به دیوار برگرده این خیس بشه. بعدش خشک نکرده لباس میپوشید و همجور برمیگشت خونه. این یکی ساده بود انصافا. یه خورده فقط خیس میشی دیگه. آبم که آبه. حالا حموم جهوده که خب یکی مسلمونه، یکی جهوده، یکی هم بیچی بیچی. مورد بعدی قلیاب سرکه است. قلیاب سرکه جامع ترین متد باطل و سحر به شمار می اومد. در مرحله آخر آخر هم بود. اول باید 7 دختر نابالغ به عذر ماهانه نرسیده رو به نوبت پشت هاون می شوندند تا قلیابا رو بکوبن. قلیاب اسم تجاری کربنات سدیم یا کربنات پتاسیم ناخالصه که در صابون سازی و شیشه سازی به کار می رود. بهش خاکستر گیاه اشنان یا شغار یا زاج سیاه هم می گویند. خب بعد از کوبیدن قلیاب 7 قسمتش میکردن و هر کدوم از دخترها با پشت ناخون شست قلیاب رو ورم داشتن تو قدح سرکه میریختند. بعد توی چهار گوشه خونه و پاشنه در اینا رو میپاشیدند. همزمان هم بعد میگفتن هر که کرد آتل من کردم باطل، هر که کرد آتل من کردم باطل. بویی که از این ماده منتشر میشد هر نوع جادو رو با عوامل اجراییش از شیطان گرفته تا جن و دیو و پری و سایر دستندرکاران فراری میداد. همه رو از هر نوع سحر پاک مادرزاد میکرد. خیلی تأثیر داشت. ممکنه الان تعجب کنید از این کارهای مردم یه قرن پیش، ولی قلیاب سرکه رو یه سرچ بکنید تو گوگل ببینید 1000 تا صفحه فعال همین الان دارن طرز تهیه و استفادهش رو دارن میگن. سرچ کنید مزنه بازارم دستتون میاد که لیتری چند آب میخوره. بله اگه دیگه خیلی محکم کاری نیاز بود یا از باطل سرهای دیگه ناامید شده بودند یا جا مونده بودند، شب به زیارت توپ مرواری میرفتند. توپی که توی میدان ارگ تهران روی سکویی به ارتفاع 1 متر قرار داشت. روی لوله این توپ یه گردن بند بود. دونه های شبیه به مروارید درشت از جنس مفرغ. این به خود توپ چسبیده بود، یه تیکه بود. برای همین بهش میگفتن توپ مرواری. عوام درباره توپ مرواری روایت هایی ساخته بودند. مثلا میگفتن این توپ از شیراز به اذن شاه چراغ بدون هیچ وسیله ایابزه و همجور خودش به اینجا آمده. یا نادرشاه با همین توپ هندستون رو فتح کرده. این توپ موارد دیگر هم چرا، ولی بیشتر تخصصش رو حوزه بانوان دم بخت یا از بخت جامانده بود. دخترها می اومدن بهش دخیل می بستند، حاجت می خواستند. ببین از توپ مرواری رسیدیم به بنرهای سطح شهر. حالا نمیدونم پیشرفت کردیم یا چی، نمیدونم دیگه. خب بانوان چی کار میکردن؟ شب چهارشنبه سوری از زیرش رد میشدند، از روی لولش سر میخوردند پایین، همزمان هم میخوندند ای فاتح قلعه های صد در بسته، رحمی به من بسته در دل خسته، نه کس در قلعه ام گشاده است هنوز، نه تیر کسی به چله ام بنشسته. اگه دوست داشتین بیشتر راجع به توپ مرواری و ماجراهاش بدونید، برید سراغ کتاب توپ مرواری صادق خان هدایت. ما رو هم تو شرم تعریف کردن نندازید خدا وکیلی. حالا همه اینا رو گفتم تا بگم پکیج کامل باطل و سحر پادکست طنز پردازی منتشر شد. از تخفیفات ویژه عید نوروز میتونید استفاده کنید. پکیج نوروزیمون شامل 1 لیتر آب دباخانه میکروب زدایی شده، 1 لیتر آب شتک زده حمام جهودها در حد نو و 1 قالب قلیاب اصل هست که اگه همین الان سفارش بدید 1 توپ مرواری کوچولو موچولو صورتی ویژه بانوان هم هدیه میدیم. همینجوری بذارید تجربتون این کار میکنه. از فرصت رو از دست ندید تا سال جدید دیگه هممون خوشبخت بشیم ایشالله.
بهار اومد و شمشادها جوان شدن،
سمنو آی سمنو مال افزین، سمنو مال پای افزین، سمنو سمنو آی سمنو مال افزین، سمنو زمنو با من شیرینه، یکی از اون 7 تا سینه که دور سفره میچینه، یکی از 7 سینه زمنو، زمنو آن زمنو مال 7 سین، زمنو مال پای 7 سین، زمنو.
سلام، مریم حاجی بنده هستم از تحریریه پادکست طنز پردازی. میخوام براتون از تشریفات، دید و بازدید و خوراکی های نوروز 100 سال پیش تهران بگم. یه شب مونده به سال تحویل رو میگفتن شب علفه. در این شب باید علف پلو میخوردن، مثل سبزی پلو که البته با کوکوی سبزی و سیر تازه و ماهی دودی همراه باشه. میگفتن پلوی علفدار دل و زنده و احشار رو تازه میکنه و نشاط میاره. ندید بدیده و تازه به دورون رسیده ها هم برای خودنمایی آشغالای سبزی و کله ماهی رو کنار در خونه هاشون می ریختن، یه طوری که همه ببینن. یه جورایی مثل استوری گذاشتن بوده در زمان خودش. شب سال نو، یعنی اولین شب بعد از تحویل سال، شب خوردن رشته پلو بود که سر رشته کارها دستشون بیاد، مخصوصا اگه خرمای مفصل هم لاش بذارن با تزیین کشمش و پیازداغ، برای اینکه سستی و ضعف برنج رو گرمی خرما و کشمش بگیره. اگه مرد و سرپرست خانواده رشته کسب و کار از دستش در رفته بود، اولین بشقاب رشته پلو رو برای اون میکشیدن. اگه کسی بی پول بود، رشته خشک شده پلو رو تو کیسه پولش مینداختن. اگه دختری بختش بسته شده بود و تو خونه مونده بود، زیر دیگ اجاق پلو رو اون باید روشن میکرد. موقع کشیدن باید در دیگ اون بر میداشت. یه دستوری هم برای محکم کاری بود که برو برگرد نداشت و اون این که موقع کشیدن پلو دختر از خونه بره بیرون در بزنه، مادر یا مادر بزرگش بشقاب رشته پلو رو بدن دستش، همونجا تو کوچه بشینه پلو رو بخوره و بعد بیاد تو. خب احتمالاً کسی هم که دنبال دختر پدر مادر دار و آفتاب مهتاب ندیده بوده، باید همون موقع شب سر شام می اومده تو کوچه که موجودی محل رو کاملاً چک کنه. بالاخره یه گشایشی حاصل می شده. برای پذیرایی بهترین اتاقهای خونه مثل 3 دری و 5 دری و عروسی رو با مبل و صندلی، اگه ایام بودن، یا قالی و قالیچه، گلیم، جاجیم یا تشکچه های روی سفید آماده می کردن. خوردنی های پذیرایی شامل شیرینی خونگی و بازاری بود، از جمله نون برنجی، نون عطابکی یا ولیعهدی که همین شیرینی های ریز مخصوص عیده که الانم هست، نقل، کلوچه، مسقطی و راحت الحلقوم و نون نخوچی و نون بادومی، بعد هم آجیل 4 مغز و نخوچی بوداده و کشمش. در آخر مراسم عید دیدنی، بزرگترها به بچه ها تخم مرغ رنگ کرده و عیدی می دادن که بسته به وسع صاحب خونه پول زرد یا سفید بود. اگه دید و بازدید با وقت نهار و شام تلاقی می کرد، با تبعیت از این جمله که مهمون هر کی تو خونه هر چی، بی تعارف دور هم می خوردن و بسیار بد بود اگه مهمون سر زور یا وقت شام غذا نخورده از خونه بره بیرون، که هنوزم خیلی بده. بعد از سال تحویل، اولین رفت و آمدشون از اتاق به خارج به طرف مبال یا مستراح بود، چون که اونجا رو خوشیوم ترین مکان خونه می دونستن. حتی در بقیه سال هم اگه لباس نو می خریدن می گفتن اول از همه باید باهاش به مستراح رفت. اگه سال تحویل قبل از ظهر بود، کاسب ها می رفتن در مغازه هاشون و یکی دو ساعتی کاسبی می کردن. و اینم تفاعلی داشت که مشتری اولشون کی باشه. اگه مشتری اول پر خرید و نقد خرید و بی آزار بود یا به قول خودشون مشتری بود، به فال نیک و سال پر برکت و خیر می گرفتن. اگه بد خرید و کم خرید و نسیه بر بود یا به اصطلاح زحل بود، نشونه کسب و کار خراب و خسارت می شد. زنها هم می رفتن برنج پاک می کردن یا خمیر می گرفتن که دستشون تا آخر سال در نعمت و برکت باشه. بیرون از خونه هم که برای اولین بار پا می زاشتن، اگه با جوون و خوشرویی برخورد می کردن یا با آدم پیر و زشت رو و عبوس، این هم نشونه های خوب و بد داشت برای کل سال. من با هیچ کدوم از این موارد کار ندارم، ولی هر جوری حساب می کنم اون مستراح اولش با بقیهش جور در نمیاد. یه باگی تو سیستمشون بوده انگار. یه سری کارها هم ممنوع بود. قرض کردن و قرض دادن. چیزای سیاه یا تلخ به خونه آوردن. پیش حکیم و دکان دوافروش رفتن به کل تا 13 عید ممنوع بود. حتی روزهای اول ماه هم از این کار پرهیز می کردن. طبیب و دوافروش بدترین روزهای کاریشون همون ایام عید بود که احتمالاً همین باعث شد که پزشکای محترم مطب و کلینیک و خودخواسته تا اولین شنبه بعد از 13 به در تعطیل کنن، که این رسم هنوزم پا بر جاست. راستی اون اول گفتم یه شب مونده به تحویل سال رو شب علفه می گفتن و توی این شب علف پلو می خوردن. الان هم بعضی جوونا شب عید شب علفه دارن که علف و هیچی ولش کن بابا، پشیمون شدم.
بزن بیرون ببین فصلای سالو، بهار و تیر و مردادش مهم نیست، پر از زیبایی ذات طبیعت، تگرگ و باد و بورانش مهم نیست. برو از کوچه های شب گذر کن، ببین تنهایی هم دنیایی داره، خدا همراه شب گردای تنهاست، محاله که تو رو تنها بذاره.
سلام، من بردیا برجسته نژاد هستم از پادکست آلبوم. میخوام براتون از حاجی فیروز و تاریخچه سیاه‌بازی توی تهران قدیم بگم. حاجی فیروزا یادگار زمان حرمسراداری شاههای قاجارن که به مرور زمان نسلشون منقرض شده. غلامای سیاه رو که واسه خدمت توی دربار و حرمسرا می آوردن و خصی می کردن، یعنی بیزاشون رو در می آوردن که یه وقت هوس شیطونی کردن به سرشون نزنه و اهل حرمسرا در امان باشن. این قضیه از وقتی باب شد که دیدن چند تا بچه سیاه توی حرمسرا به دنیا اومدن. هرچی مامانای بچه‌ها گفتن که به خدا به اینا شیر کاکائو دادیم، کسی باور نکرد که نکرد و گفتن حتما کار همین پدرسوخته‌هاست. البته که خصی کردن غلاما نه تنها دفتر دستکشون از کار مینداخت، بلکه باعث میشد که غلاما بیریش بشن و بعضی حروف مثل لام و شینشون بزنه. آخرای دوره قاجار حرمسراها رو منحل کردن و کسایی که توشون کار میکردن بی سر و سامون آواره شدن. جامعه نمیتونست باشون کنار بیاد. سر قضیه بیمویی صورتشون و نداشتن مخرج درست واسه ادای بعضی از حروف، همه مسخرهشون میکردن تفلیا رو. تا اینکه لوتیای دنبک زن و مطربای روحوزی و دورگرد دیدن تفاوت اینا میتونه هم جذاب باشه، همین که پول اتوش در بیاد، و اینطوری شد که غلامای سیاه خصی شده وارد صنعت سرگرمی اون موقع شدن. با گذشت زمان این سیاها کم کم تموم شدن، یعنی پیر شدن از دنیا رفتن. اینجا بود که صاحبای نمایش دیدن دارن بی سیاه میشن و باید یه طوری جای اینا رو توی برنامه‌شون پر کنن. واسه همین خودشونو سیاه کردن و لباس سرخ پوشیدن و زبونشونو برگردوندن تا حروف رو اشتباه تلفظ کنن و اسم سیاه و حاجی فیروز رو روی خودشون گذاشتن و بازار سرگرمی رو دست گرفتن. لباس سرخ واسه نشاط بخشی بود و اسم فیروز یکی از اسمای شگوندار. بیشتر سیاها اسماشون تو همین مایه ها بود. مبارک، سعادت، شربت، زمرد، الماس، یاقوت، بیت کوین. این که بهشون حاجی میگفتن واسه این بود که با ارباباشون رفته بودن حج. یعنی اکثرشون واقعا حاجی بودن. حاجی فیروزا از روز دوم عید تا 13 توی کوچه را میافتادن و دنبک زیر بغل میرقصیدن و شاهی و 100 دیناری میگرفتن و میخوندن ارباب خودم سرما برای کن، ارباب خودم سرتو بارا کن، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی، ارباب خودم سیا رو نگاه کن، چسمات میبینه شکر خدا کن، بالا رو نبین چشی زیر پا کن، خدا بهت داده یاد فقرا کن، نوروز اومده بوسی به لبه ای کن، وقت ماچ بوسه است ماچی به لپه ای کن. قضیه همینطوری رفت جلو تا یه روز سیاه یه دسته ای مریض شد. سردسته مجبور شد به جاش یه نفر آدم نابلد رو بیاره. هرچی طرف با این تمرین کرد این حالیش نمیشد چی به چیه. واسه همین قرار میذارن که طرف حواسش به سردسته باشه که توی اجرا غلطاشو با علم و اشاره بهش حالی کنه. اجرا شروع میشه و سیاه خرابکاری میکنه. یادش میره چی باید میگفته یا اشتباه میگه اونی که باید میگفته رو. سردسته کنارش رد میشه و میگه اینطوری نه. سیاه هم میگه اینطوری نه. سردسته صداشو میبره بالا و میگه اینجوری نه. سیاه بلندتر تکرار میکنه اینجوری نه. سردسته شاکی میشه و فریاد میزنه اینجوری نه پدست سوخته. و دوباره سیاه با صدای بلندتر تکرار میکنه و سردسته که جوش میاره داد میزنه بیا گمشو پدست سوخته ریدی به مجلس. سیاه دوباره یه چیزی جوابشو میده و مجلس منفجر میشه خنده، تا حدی که کل ماجرا خیلی بامزه تر از سناریوی اصلیشون در میاد و این میشه سبک بگو مگو بین سیاه و ارباب و تکرار کردن و اشتباه گفتن و عصبانی شدن میشه سبک سیاه بازی. البته الان دیگه حاجی فیروز فقط واسه عیدا نیست. الان تو کل سال قشنگایی رو داریم که تکلمشون هیچ مشکلی نداره ولی واسه خوشگلی میگن اجقم، اجیجم، وجولات بلان بخر. حالا نمیدونم مخرج حرف اینا کجاشونه اما لااقل توی حرف زدن اینطوری میگین، توی نوشتن دیگه اینطوری ننویسین. حالا خلاصه اینم بگم البته که بجز حاجی فیروزا ما یه چیزی اون موقع داشتیم به اسم قول بیابونی. اینا کی بودن؟ قول بیابونی ها واسه سرگرم کردن مردم دوتا دوتا را میافتادن. قیافشون رو ترسناک و ژولیده درست میکردن، موی سراریششون رو بلند میکردن و نیم تنه از پوست ببر و پلنگ میپوشیدن و از یه پوست دیگه دامن کوتاه درست میکردن، کاسه شاخدار میذاشتن رو سرشون، چوب کلفت گرهدار میگرفتن دستشون و پا برهنه توی جاهای شلوغ مثل قهوه خونه و معرکه ها میومدن و میپریدن لای مردم و یهو نعره میزدن و شعر میخوندن و پول جمع میکردن. مثل گداهام دست دراز نمیکردن پول بگیرن، مردم خودشون بعد میومدن جلو و پولو تقدیمشون میکردن. البته با اون هیبت و اون نعره های قلقلاخشون کسی نداشت دست به جیب نشه. قول بیابونیا اینو میخوندن: ما قول بیابانیم سرگشته و حیرانیم، گاهی به توی تهران گاهی تو شمیرانیم، ما نه دد و نه دیویم نه قول بیابانیم، ما سیرت زشت جم بر جم نمایانیم، ما روح شما زشتان از جمله شما نالان، زفعال پریشانتان این گونه پریشانیم، از ما چه بگریزید از خیش بپرهیزید.
ارباب خودم سلام علیکم.
شب‌های تهران می کند پنهان،
شب‌های تهران می کند پنهان، صحنه بسیار از چشم انسان، زین شب‌های تار مانده یادگار، راز بی شما. بحر عاشقان
سلام، محسن پوررمضانی هستم از پادکست کتابگرد. میخوام امروز یکم از 13 به در 100 سال پیش براتون بگم. 100 سال پیش عدد قشنگه و محبوب خاص و عام عدد 12 بود. تعداد ماهای سال 12 بود، حضرت یعقوب 12 تا بچه داشت و حواریون مسیح هم 12 نفر بودن. جفت 6 هم میشد 12. البته این آخری ربطی به اون موقع ها نداشت، ولی اینجا میارمش که جاش بین بقیه 12 قشنگا خالی نباشه. این وسط یه سری از مردم برای 13 حرف درآوردن و بهش برچسب نحسی زدن، قضاوتش کردن و جنبش نه به 13 رو راه انداختن. تو هیچ مهمونی و دور همی رایش ندادن و گفتن تو هر خونه‌ای که 13 توش باشه پاشون رو نمیذارن. واسه همین توی عید وقتی نوبت روز 13 میشد، صاحب خونه دست 13 رو میگرفت و میبردش بیرون یه جایی دور از خونه رهاش میکرد. اسم این کار رو گذاشته بودن 13 به در کردن. این مراسم به شکل‌های مختلفی انجام میشد. بعضیا اهل می درصد بالا و دستساز بودن، میگفتن این کار مردونه است. بدون زن و بچه راه میافتادن سمت طبیعت و یه خلوتی پیدا میکردن و از دوستشون میخواستن که هی 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 می بریزه تا بتونن شادمانه 13 رو بدر کنن و فرزند و اهل و عیال هم توی خونه پیک 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 شادی حل میکردن و حسرت به دل میموندن. گروه های دیگه بسته به دوز تعصبی که داشتن یکی از این ستا کار رو انجام میدادن. گروه اول جهان با من برقص. این گروه دوز تعصبشون خیلی پایین بود. با همه ندار بودن. مطرب و دیجی رو می آوردن خونه و می گفتن چهار دیواری اختیاری. مشکلی هم نداشتن که کی داره وسط می رقصه، کی موهاش معلومه، کی موهاشو قایم کرده، کی موهاشو عروسکی شونه کرده. کلن درگیر ظواهر دنیا نبودن. تو حال زندگی می کردن و مهمونها رو می فرستادن اتاق خواب. احتمالاً سردر خونهشون هم یه تابلو زده بودن که هر که در این سرا درآید راهش دهید و از موهایش مپرسید. گروه دوم چشمانه کاملا بسته. این گروه 3 دوز واکسن غیرت زده بودن و چش نداشتن کسی نگاهش به اهل و عیال بیفته. از سر کوچه مطرب کرایه می‌کردن و چشم‌های مطرب رو می‌بستن. برای اینکه کار از محکم‌کاری عیب نکنه و وسط اجرای یه دفعه چشم‌بندا شل نشه، مطرب‌ها پشت به جمعیت ساز می‌زدن. بعضی از مطرب‌ها خودشون یه دستمال سیاه هم داشتن که برای چشم‌بند ازش استفاده می‌کردن و اصلاً تبدیل شده بود به یکی از ابزار کارشون. البته بچه رقاص‌ها استثنا بودن و معاف از چشم بستن. اون موقع ها هنوز فروید به دنیا نیامده بود تا بهشون در مورد رشد جنسی کودک و عقده ادیپ و الکترا توضیح بده. گروه سوم جدایی مطرب از ناموس. این گروه از مطرب های لوتی دورگرد استفاده می کردن. به جای بستن چشم منظره رو خراب می کردن و بین مطرب و زنها پرده می کشیدن. احتمالاً ایده اولیه سایه بازی رو همین مطرب‌ها با تماشای پرده کشف کردند. به جز این سه گروه، بعضی‌ها هم اعتقادی به می و مطرب و دود و دم و بیدار نشستن تا دیر وقت نداشتن. زندگی ساده و سالمی داشتن. موقع خرید پلاستیک نمی‌گرفتن و زباله‌هاشون رو خشک می‌کردن. این گروه پیاده یا با دوچرخه و الاغ از خونه می‌رفتن بیرون. سبزه‌هاشون رو گره می‌زدن و مینداختن توی جالیزها و رودهای اطراف. البته نسل‌های جدیدشون دیگه سبزه رو توی رود نمیندازن و باهاش کوکو سبزی یا کمپوست درست میکنن. اما در مورد مکان‌های 13 به در بیشتر بیرون شهر بود. هر جا که آب و باغ و سبزه و تک درختی بود، مردم مینشستن و بساط کاهو سکنجبین رو برپا میکردن. برخلاف امروز که مکان یه عامل محدود کننده برای تفریح‌های سالمه، توی قدیم به وفور یافت میشد. در مورد غذای 13 به در هم گفته شده که غذا رو به دو شکل می پختن. یا از شب قبل بار می زاشتن و آماده با خودشون می بردن، یا وسایل پخت و پز رو می بردن به دامان طبیعت و همونجا جوج می زدن. دم پختک باقالا و آش رشته تو لیست محبوب ترین غذاهای 13 به در بوده. احتمالاً یه دسته سومی هم وجود داشته که غذا رو از شب قبل می پختن و بعد از اینکه توی دامان طبیعت می خوردن باز گشنشون می شده و همونجا یه پرس جوجه اضافه هم می زدن. البته بجز داداشم کس دیگه ای توی این گروه نبوده و به همین دلیل توی آمار رسمی هم آورده نشده. سبزه گره زدن یکی از رسم‌های مهم 13 به در بوده که همه دخترها و زنها با عشق و علاقه انجام می دادن. اما به نظر میرسه مردها توی قدیم هیچ آرزویی نداشتن. همون می درصد بالا رو که میزدن راضی بودن. برای سبزه گره زدن باید ساقه دو تا علف یا سبزه رو 7 بار بدون اینکه پاره بشه به هم گره بزنید و نیت کنید. اون موقع ها حریم شخصی و این داستان ها وجود نداشته. نیت ها رو باید با صدای بلند میگفتید. بعضی از نیت ها خیلی محبوب و پرکاربرد بوده و اگه خودتون نیت خلاقانه ای نداشتید میتونستید از این نیت ها استفاده کنید. موقع گفتن نیت ها هم سعی میکردن از آرایه های ادبی استفاده کنن که وقتی بقیه میشنون بگن واو. چه خفن. برای مثال چند تا از نیت‌های معروف رو اینجا براتون میگم. نیت مادر بزرگا این شکلی بوده: سبزی تو از من، زردی من از تو. نیت دخترای کم حوصله و عملگرا: سبزه و سبزه بختی، یه شوهر دست به نقدی. نیت دختر دم بخت و آینده بین: 13 به در سال دیگر خونه شوهر بچه به بغل. نیت زنهای هوودار: 13 به در سال دیگر مردم ببر هووم در به در. البته یه نسخه طولانی تر یا به قول غربی ها اکستندد ادیشن هم داشته: 13 به در سال دیگر کنار شوهر همراه پسر پهلوی دختر دردم دوا کامم روا هووم طلاق دستش چلاق. تو تمام این مدت هم استرس زیادی داشتن که مبادا سبزه پاره بشه، چون در این صورت آرزوشون برآورده نمی شده و 13 به در سال دیگر نبود شوهر همراه هوو میخوره لبو مرد بی حیا میره پاتایا. بعضی از بچه زرنگ های اون زمان به جای این که از نحسی 13 به در فرار کنن، سعی میکردن از آب کره بگیرن و از این نحسی برای تسویه حساب و دشمناشون استفاده میکردن. یه چیزی تو مایه های استفاده از جادوی سیاه توی هری پاتر بوده. برای این کار باید قلیون رو 6 روز پشت سر هم بدون این که آبش رو عوض کنن چاق میکردن و میکشیدن. روز هفتم رو یه جوری تنظیم میکردن که بیفته به 13 به در. قلیون رو با خودشون میبردن توی طبیعت و همینطور که قلقل قلقل میکشیدن نیت میکردن که مثلا شربت علی از مادر عباس جدا بشه. بعد دود رو حلقهی بیرون میدادن. موقع برگشت آب قلیون رو جلوی خونه طرف خالی میکردن. دامبلدور هم نمیتونه برای این جادوی سیاه کاری بکنه. یه کار دیگه ای هم که میکردن این بود که دوتا سوسک سیاه رو سرخاب سفیداب میکردن و اسم کسایی که میخواستن از هم جدا بشن رو میذاشتن روی سوسکا. مثلا یه سوسکه میشد آرشیدا، اون یکی میشد آدرینا. بعدش نزدیکای غروب سوسکا رو از پشت به هم میبستن و مینداختن توی خونه طرف. البته این رو هم بگم، اینا برای اون زمان بوده. خواهشن این کارها رو توی خونه انجام ندید. الان خانواده ها شاکی میشن که بچه ما پادکست شما رو گوش داده، رفته سوسک سیاه حموم رو با رژ لب مایه بورژوا قرمز کرده. لطفاً سوسکا رو آرایش نکنید. همینطوری طبیعی هم به هم ببندید و بندازید خونه آرشیدا، اینا جواب میده. اصلاً هر چیزی طبیعیش قشنگ‌تره. آفرین. بیشترین کاربرد 13 به در اما همون شادی و گشت و گذار و دید زدن بوده.
گل اومد بهار اومد میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دلبر مه پیکر گردن برورم. عید اومد بهار اومد من از تو دورم.
دلبر مه پیکر گردن برورم. عید اومد بهار اومد من از تو دورم.
از یکی دو هفته مونده به عید، دورگردایی که خوراکی و میوه و هوسونه میفروختن راه میافتادن توی کوچه ها و صداشون شنیده میشد. آی گلپونه، نعناپونه، نوبر بهار گلپونه، آقا رو میخوای توی خونه، خانم رو میخوای خیابونه. آی تازه دارم بادوم، خوشمزه دارم بادوم، با مزه دارم بادوم، سیری شایی بادوم، نوبرونه به بر بادوم. آی گیلان گیلان گوجه، مال برقان گوجه، سبز درشت گوجه، مال خود رشت گوجه، چاشنی خورشت گوجه. آی شنگ تازه، سبزی صحرایی، قازیاقی، ولک کوهی، ترشک و شورک. آی سبزی صحرایی، سیرک و پنجه الاغ. آی گاوزبون تازه، آی بستنی، آی بستنی، نوبر بهار بستنی، باب دل یار بستنی، قند و گلاب بستنی. آی طعم و مزه داره، جیگر تو حال میاره. مردم دل به هوس هم که یک سال پونه تازه و چغال بادوم و بستنی نخورده بودن، چقدر مگه میتونستن مقاومت کنن؟ سر کیسه رو شل میکردن و دلی از عزا در میآوردن. جالبیش هم این بود که تا یکی از این فروشنده های دورگرد از ته کوچه نرفته بود بیرون، یکی دیگه از سر کوچه وارد نمیشد. اینجوری هر کی کاسبی خودشو میکرد و از دست به یقه شدنم خبری نبود. از قوقا و تبلیغات 100 سال بعد، یعنی همین زمونه خودمونم که نگم براتون، دینگ دینگ پیامک های تبلیغاتی که پشت سر هم میاد و خبر میده که داریم خیلی چیزا رو از دست میدیم اگه نجنبیم. لبخند شیک نمیخوای واسه شب عید؟ بیا دندوناتو کامپوزیت کن. ویلای ساحلی با ویوی جنگل. آیا دوست دارید نوروز امسال هیچ کس شما را نشناسد؟ به کلینیک زیبای ما سر بزنید با مشاوره رایگان. یا یک دفعه تلفن زنگ میزنه که سلام عزیزم، شاید این آخرین عیدت باشه، تخفیف نوروزی بیمه عمر نمیخوای؟
ای بابا، اصلا بیایم برگردیم به همون 100 سال قبل، خیلی هم بهتر. بریم به زمانی که زنای کلی فالگیر سبد آبکش رو سر میگرفتن و وارد هشتی و دالونای خونه ها میشدن و صدا میزدن آی سبدای خوب، سبدای آبکش، سوزن سنجاق سقز داریم، نمیخوای باجی؟ آی سرخاب و سفیداب، مقاش و وسمه و روناس داریم. از اینجا یهو وارد ابزار جادو و جنبل می شدن. آی سرمه هدهد، آی مهر گیا، حسن یوسف، مهره مار، شاخ مار کوهی نمی خواهی صاحب خونه؟ اینا اسم رمز بود. تا بالاخره یکیش جواب بده و یکی از اهالی خونه رو برای گرفتن فال تحریک کنه. باز کردن لای در همانا و گیر کردن در چنگال ماهرترین فروشندگان عالم همان. تکنیک‌های فروش هم متناسب با قربانی تغییر می‌کرد. مثلا برای فروش خنزر پنزرا به پیرزن خونه می‌گفتن دستت نمک نداره، به هر کی محبت می‌کنی بدی می‌بینی، بیا از این مهر مریم بهت بدم، بذار پر چهار قدت. یا به جوون‌ترا می‌گفتن بیا مهر گیاه بهت بدم جوون، به هر کی بدی از عشقت دیوونه میشه. هر کدوم از خاک و ریگا و دونه گیاه‌ها یه کاربردی داشت، همه هم پوچ و الکی. مردم هم که از اینجا مونده و از اونجا رونده. برای بستن زبون، دفع چشم زخم و سفید بختی، برای جلب محبت به هر چیزی متوسل می شدن. به هر حال سال داشت نو می شد و هر کی از هر راهی که می تونست دلش می خواست حال و احوالش رو دگرگون کنه.
می‌گذشتم شبی زیر بازارچه گلبندنگ، می‌گذشتم شبی زیر بازارچه گلبندنگ، یارو داشت داد می‌زد آی داداش سیبای قندنگ، یارو داشت داد می‌زد آی داداش سیبای قندنگ، بابا گلاب آوردم گلاب ناب آوردم، سیب گلاب آوردم سیب گلاب آوردم.
مهمان های آخر دوستان رادیو دیو بودن، دستشون درد نکنه، دست همه مهمونا درد نکنه، نفسشون چاق، دمشون گرم که قدم بر دیدگان ما نهادند. ممنونم از اسپانسر این اپیزود ویوزیک. قدردانم که بدون اینکه حالا زوری بالا سرتون باشه خودتون پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. و قدردان دوستانی هستم که از پادکست حمایت ارزی و ریالی میکنن توی سایت هامی باش یا با حساب پیپل. دمتون گرم. ممنون از ایادی پادکست طنزپردازی، مریم حاجی بنده، مهنوش رضایی، مهدی آقایی و بهنام عزیزی. من محمد بودم، حوالی نوروز 1401 کنار شنبلیله های جوان زده از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.